بسم الله الرحمن الرحیم. و من هاذ المثال یظهر کیف ان الاحکام التکلیفیه اعتبارات شرعیه لان الامر حینما یرید من شخص ان یفعل فعلا ما فبدلا ان یدفعه بیده مثلا لیحرکه نحو العمل ینشئ الامر بداعی جعل الداعی فی دخیلت نفس المأمور فیکون هذا الانشاء للآمر دفعا و تحریکا اعتباریا تنزیلیا له منزلت الدفع الخارجی بالید مثلا الى آخر. عرض می شود که کلام در این بود که آیا حجیت از امور اعتباریه است یا از امور انتزاعیه. مرحوم مظفر فرمودن اصطلاح اعتباری بودن و انتزاعی بودن از اون اصطلاحات و تعبیراتی هستند که دارای معانی مختلف هستند، همواره به یک معنا استعمال نمی شوند. در بعضی از اصطلاحات فرمودن متقابلان محسوب می شوند، در بعضی موارد متداخلان، و به هر حال تفصیل این مطلب رو از عهده کتاب بیرون دانستن، ولی اون معنایی که مشهور و معروف از کلمه اعتباری بودن و انتزاعی بودن اراده می کردن این بود که می گفتن الاعتباریو ما ینسب الیه الجعل حقیقتن و اولا و به ذات، در مقابل الانتزاعیو ما ینسب الیه الجعل مجازن و ثانیا و بالعرض، یعنی فی الحقیقت یک جعل بیشتر نیست، که اون یک جعل هم اولا به ذات مال امر اعتباری است، ثانیا و بالعرض هم به امر انتزاعی نسبت داده میشه، وگرنه حقیقتا او مجعول نیست. بعد فرمودن اگر چنانچه اعتباری و انتزاعی به این معنا باشد، ما مدعی هستیم که احکام وضعیه عموماً اعتباری هستند به این معنا، یعنی ما ینسب الیه الجعل حقیقتاً، و شأن احکام وضعیه در این جهت که از مجعولات شارع هستند و از معتبرات شارع هستند، عیناً همانند شأن احکام تکلیفیه است، چنان که احکام تکلیفیه از اعتبارات شارع محسوب می شوند، احکام وضعیه هم هاکذا. اونگاه برای توضیح این مطلب که چگونه احکام تکلیفیه اعتباریاتن و چگونه احکام وضعیه از اعتباریات شرعیه هستن، سخن را با بیان یک مقدمه آغاز کردن و اون مقدمه راجع به تقسیم جعل بود. فرمودن الجعل علی قسمین، جعل تکوینی و خارجی داریم و جعل تنزیلی و اعتباری داریم، که این مقدمه را در بحث دیروز توضیح دادم. یکی دو مثال هم برای این مقدمه آوردم. با حفظ این مقدمه مطلب را اول در احکام تکلیفیه محاسبه می کنیم که چجور اینها از اعتباریات شرعن، و بعد میاییم در احکام وضعیه، در اونجا هم حساب میکنیم که چگونه احکام وضعیه از اعتبارات شرعیه هستن. اما در مورد احکام تکلیفیه بیان مطلب اینه که ما در مورد امر و در مورد بعث و تحریک و هل دادن به جانب عمل دو قسم بعث و تحریک داریم. یک بعث حقیقی و تحریک حقیقی داریم و یا تحریک تکوینی، هل دادن تکوینی، و اون عبارت هست از این که در خارج مولا و آمر دست این مکلف و این مأمور را بگیرد و کشان کشان او را به سمت انجام این عمل و این کار بکشاند، و جبرن این انسان مکلف را به انجام این کار وادار بکند. این قسم از وادار کردن و تحریک اسمش هست تحریک واقعی و تحریک تکوینی. در عالم کون چنین می کند، اما گاهی شارع مقدس عوض هل دادن این مکلف خارجن به سمت انجام کار، امری را انشا می کند، خطابی را صادر می کند، می گوید افعل کذا، به منظور جعل دائی و محرک و باعث در قلب و جان و روح مکلف. این انشا و امر هم بعث است، این انشا و امر هم تحریک است، اما نه بعث تکوینی و بعث خارجی که دست او رو بگیره به مقصود برسانه به زور بخواد یا نخواد، بلکه بعث اعتباری و تنزیلی، یعنی با این امر در دل مکلف ایجاد دائی می کند که خود او حرکت بکند و این عمل را انجام بدهد. تنزیلی می گویند یعنی این انشاء اشاره و این امر مولا نازل به منزله اون بعث واقعی و تکوینی است، و وجه شبهشون و خصوصیت مشترکشون این است که در هر دو قسم از جعل و انشاء بعث و تحریک وجود دارد، هم در بعث تکوینی هم در بعث تشریعی و اعتباری. با این تفاوت که در بعثهای حقیقی و تکوینی تخلف بردار نیست، اون چه خدا بخواد همون میشه، بنده نمیتونه مخالفت بکند، جبر است. ولی در بعث تنزیلی و اعتباری نه، مولا فقط با امر کردن ایجاد دائی می کند. ایجاد محرک می کند، این خود عبد است و خود انسان است که با اراده و اختیار خود اون عمل متعلق امر را یا انجام می دهد و یا اون متعلق امر را زیر پا می گذارد و نادیده می گیرد. جبر در کار نیست، فلذا قابل تخلف هم هست. این در باب بعث و در باب تحریک، بعث حقیقی و بعث تنزیلی. در جانب نواهی مولا و در جانب زجر و رد هم قصه همین جوره. ما دو قسم زجر و رد داریم. یک قسم زجر و رد تکوینی و خارجی و اون عبارت از این که خارجن تا مکلف خواست اقدام بکند دست او را بخشکاند، تا خواست قدمی جلو بگذارد قدمش را بخشکاند، تا خواست اقدامی بکند دست رد به سینه او بزنن و نگذارن انجام بده و به اصطلاح یک مانعی به وسعت و به بلندای دیوار چین جلو این انسان ایجاد بکنن که یک ذره و سرسوزن هم نتونه جلو بره و اقدامی بکنه و پیشروی بکنه. این رو میگن زجر تکوینی، ایجاد المانع خارجن و تکوینن، که جبر از اون بخواد یا نخواد نمیتوند این عمل رو انجام بده. تارک ولی تارتن زجر و رد، زجر و رد اعتباری و تنزیلی است. یعنی شارع مقدس به جای این که خارجن دست مکلف را و پای او را ببندد، اجازه اقدام به حرکت و انجام کار ندهد، در عالم تشریع و اعتبار انشاء نهی می کند به داعی جعل زاجر و رادع و مانع در دل مکلف. اگر نمی گفت لا تفعل، مکلف رادع درونی نداشت انجام می داد، زاجر درونی نداشت. حالا این لا تفعل مولا میشه زاجر و مانع. چنین زجر و ردعی زجارت تنزیلی و اعتباری است، یعنی نازل به منزله زجر و ردع تکوینی قرار دادیم. ادعا گفتیم اینم زجرون، به جهت اینکه هر دو در زجر بودن و ردع بودن مشترکن، اگرچه فرقشون روشنه که در زجرهای خارجی و منعهای حقیقی مکلف قدرت مخالفت نداره، مسئله جبر است، اما در زجرها و ردعهای اعتباری و تنزیلی چون به اختیار خود انسان واگذار شده، البته قابل تخلف و قابل مخالفت هست. این مربوط به باب احکام تکلیفیه. دیدیم که چجور در اینجا جعل حقیقی و جعل اعتباری درست شد و مسئله اوامر و نواهی و احکام تکلیفیه وضعش روشن شد که اینا از امور اعتباریه شرعیان. و اما در رابطه با احکام وضعیه که مسئله حجیت هم یکی از احکام وضعیه است، می فرماین احکام وضعیه هم در این جهت عینه مثل احکام تکلیفیه هستن، تکوینی دارد و اعتباری دارد. همون بیانات توضیحش اینه، ما یک حقیقتی داریم به نام علم و قطع که حقیقتن و واقعن و خارجن تا طریقیت داره به سوی واقع و کاشفیت دارد عن الواقع. طریقیت ذاتی اوست و در واقع و نفس الامر براش ثابته. کسی این طریقیت و کاشفیت را به قطع نداده. طریقیت ذاتن این قطع است، یا از لوازم لاینفک قطع است به قول مرحوم آخوند صاحب کفایه. به هر حال این یک امر ذاتی و واقعی است، این طریقیت حقیقیه و واقعیه. اما امارات ظنیه طریقیتشون الالواقع ذاتی اونها نیست، از لوازم ذات اونها نیست، چون احتمال خلاف دارن. ولی شارع مقدس آمده به برکت ادله حجیت این امارات ظنیه را در حق ما طریق الالواقع قرار داده. اما این طریقیت ادعایی و تنزیلی است، یعنی شارع که فرموده صدق العادل، معناش این است که ایها المکلف این اماره ظنیه را نازل به منزله علم قرار بده، او را به چشم علم بنگر، همانطوری که علم را طریق به سوی واقع می دانستی اماره را هم طریق به سوی واقع بدان، آثار علم را برش مترتب بکن. در سایه این که اون احتمال چند درصد خلاف را ملغا می کنی، نادیده می گیری، به این اماره می شد نازل به منزله علم. بنابراین القطع طریق ذاتن و واقعن و الامارتو طریق جعلن و اعتبارن. خب با این بیانات ما کاملا مسئله روشن میشه که ممکن است مسئله حجیت از امور اعتباریه باشد، یعنی از اموری باشد که حقیقتا و اولا و به ذات مجعول شارع هستند، از اعتباریات شرعن و اسناد الجعل به اونها یک اسناد حقیقی است، و اگر اینها میتونن حقیقتا مجعول باشن فلا وجه برای انتزاعی بودن که کسی بگوید الحجیه به معنی طریقیت امرون انتزاعیون، یعنی ما یسند الیه الجعل مجازن و ثانیان و بالعرض. دیدیم که وجهی برای قول به مجازیت در این مقام وجود نداره. این نظر مرحوم مظفر در رابطه با این که آیا حجیت امرون اعتباریون یا امرون انتزاعی. در خاتمه یه تبصره هم میزنن و اون تبصره اینه، میفرماین که مگر مراد حضرات اصولیین از کلمه انتزاعی بودن که بعضیا گفتن حجیت از امور انتزاعی است، این معنی مذکور نباشه، معنی دیگری باشد. بگیم اعتباری یعنی ماکان مدلول کلام به دلالت مطابقیه، این میشه معتبر شارع. انتزاعیات یعنی ماکان مدلولن علیه به دلالت التزامیه، نه به دلالت مطابقیه. مثلا فرض کنید که شرع مقدس فرموده صدق العادل، این اصاره و چکیده ادله حجیته، یا صدق ثقه. معنای مطابقی کلام امر است و ظهور در وجوب دارد، عبارت است از وجوب تصدیق عادل. اونگاه معنای التزامی این کلام حجیت میشه. اگر یجب و تصدیق عادل، یجب و ترتیب اثر به قول عادل، پس لازمش این است که قول عادل چی باشد؟ حجت باشه و الا وجوب تصدیق معنا نداشت. حالا اگر مراد حضرات از انتزاعی بودن این معنا باشه، بله ما هم قبول داریم. انتزاعی یعنی مدلول بل التزام، ما هم مانع نمیشیم، دریغ نمی کنیم، مزایقه نمی کنیم از این که شما حجیت را انتزاعی به این معنا بدانید که ما یفهم من الکلام بل التزام. اما می فرمایند که خیلی بعید است که مراد حضرات اصولیین از انتزاعی این معنا باشه. چرا؟ برای اینکه این معنا از انتزاعیت نکته مقابل اعتباریت دیگه نیست، قسیم اعتباری دیگه نیست. تا ما بحث بکنیم که حل الحجیتو اعتباریتون او انتزاعیم، بلکه این معنا از حجیت داخل در اعتباریست، متداخلان هستن. چرا؟ زیرا که اعتباریات اهمن، امور اعتباری یعنی اموری که مجعول شارع هستن، بعضی ها بالمطابقه از کلام شارع فهمیده میشن، اینا از معتبرات شرعن، و بعضی ها بالملازمه از کلام شارع فهمیده میشن، اینها نیز از معتبرات شرعن. بنابراین اگه مرادشون از انتزاعی این معنا باشه ما هم قبول داریم، ولی بعید از مرادشون این باشه. ناچارم بگیم مرادشون از انتزاعی همون معنای اولیست تا تقابل حفظ بشه. اگر مراد اون معنا بود ما قبول نداریم که حجیت به اون معنا انتزاعی باشد، بلکه حجیت به اون معنا امرون اعتباریون، اینن مثل سایر احکام وضعیه و مثل همه احکام تکلیفیه. خب مباحث مقدمه، در مقدمه مباحث حجت، مباحث حجت که 15 مقدمه بود تا اینجا به حمدالله بیان شد. حالا این چند سطر رو، این یک صفحه رو تطبیق بکنیم، بعد میرسیم به مباحث اصلی بخش حجت. و من هذا المثال، از این مثالی که ما برای شما زدیم، زیدون اسدون و تشبیه که کردیم، یظهر و برای شما روشن میشد کیفه ان الاحکام تکلیفیه، که چگونه احکام تکلیفیه از واجبات و محرمات یک سلسله اعتبارات شرعیه و مجعولات شرعی است. بیان ذلک، لان الامر حینما یرید، اول در بخش امر حساب میکنن که این بحث اعتباری است در مقابل بحث تکوینی، بعد در بخش نهی هم حساب میکنن که اون هم زجر اعتباری است در مقابل زجر تکوینی. لان الامر مولا حینما یرید و من شخص از بندگانش، ان یفعل اون شخص فعلا ما یک کاری را انجام بده، فبدلا ان یدفعه بیده، عوض این که او را وادار بکند به سمت اون کار با دستش مثلا، که این میشه بحث حقیقی تحریک تکوینی و خارجی، به جای این که یدفعه و هلش بده با دستش لیحرکه تا تحریک بکند او را به سوی عمل در خارج، بحث تکوینی و تحریک تکوینی داشته باشد، به جای این ینشئ الامر، انشاء امر میکند، ایجاد امر میکند، به دائی، به انگیزه جعل دائی و محرک و باعث، فی دخیلت نفس المأمور، در عمق جان خود مکلف مأمور. این میشه بحث اعتباری و تشریعی. فیکون این انشاء للآمر، از قبل آمر که امر رو انشاء میکند، دفعن و تحریکن، اعتباریان، تنزیلن لهول، این دفع و تحریک و این انشاء به منزله دفع خارجی و واداشتن خارجی بلیت مثلا به جایی که با دست اینو هولش بده یا دستشو بگیره بکشاند و به زور بگه این کار رو انجام بده، امرش میکند که با اختیار بره انجام بده، هر دو بحثن، ولی اون تکوینیست، تخلف بردار نیست، این یکی اعتباریست و واگذار میشد به اختیار خود انسان، قابل تخلف هم هست. و کذالک نهی مولا هم چنین است، زجرون اعتباریون و تشریعیون، تنزیلن لین نهی مولا به منزله رد و زجر خارجی بلیت. مثلا یه زجر تکوینی داریم، دستشو قطع میکنه، دستشو میگیره، نگهش میداره، نمیگذاره کار بکنه. یک زجر اعتباری داریم که میگه لا تفعل و بدین وسیله در دل او ایجاد زاجر میکند تا خود او با اراده و اختیار انجام نده. هر دو زجرند، هر دو ردند، ولی اون یکی که تکوینیست تخلف بردار هست، این یکی که اعتباری است تخلف بردار نیست. این در باب احکام تکلیفیه. و کذالک یقال، مثل همین احکام تکلیفیه گفته میشه در باب حجیت اماره، اون حجیتی که مجعول هست از طرف شارع اعتباری است. بیانش اینه: فان القطع لما کان موصلا، قطع و یقین از اون رهگذر که موصل هست و رساننده است صاحبش به شخص قاطع را، الالواقع حقیقتن و ذاتن، و طریق از به نفسی الالواقع، طریقیتش ذاتیشه، این میشه طریق تکوینی و حقیقی. فشارع یعتبر، و امارات ظنیه این چنین نیستن، اما شارع مقدس یعتبر، و اعتبار میکند اماره ظنیه را طریق به سوی واقع، تنزیلن لین اماره ظنیه به منزله قطع به واقع. شارع این رو حجت و طریق قرار میدن، یعنی نازل منزله علم، صدق العادل، یعنی نزل هم منزلت العلم الاخر که از خارج گفتیم. به چه واسطه این رو تنزیل میکند به منزله قطع؟ به واسطه القا و ملقا کردن، نادیده گرفتن احتمال خلاف. فتکون و این اماره قطعا اعتباریان و طریقا تنزیلیان، قطع تعبدی است نه حقیقی، طریق تنزیلی و ادعایی است نه واقعی. خب و متا صح و امکنه، حالا که صحیح شد و ممکن شد، ان تکون حجیت هی المعتبره، از اموری که اعتبار شده شرعا اولا و به ذات، مثل احکام تکلیفیه، فمن لذی، پس چه عاملی است که ید او دائی میشد ما را الی فرض اون حجیت، مجعولتن ثانیان و بالعرض. چرا بگیم حجیت مجعولان ثانیان و بالعرض؟ به چه دلیل؟ حتی تکون این حجیت از امور انتزاعیه، وجهی برای این قول دیگه نیست. الا ان یریدو، از اینجا اون نعم شروع میشه، مطلب اول تمام، مگر این که اراده کرده باشن حضرات اصولیین از کلمه انتزاعی معنای دیگری را، با اون معنای دیگر ما یستفاد، و اون چنان چیزیست که استفاده میشد از دلیل الحکم و دلیل الخطاب بر نحو دلالت التزامیه، یه چیزی بالمطابقه فهمیده میشد، یه چیزی بالالتزام، بگیم این از این قبیله. مثل این که استفاده میشود حجیت از برای اماره، از امر مولا به اتباع اماره، مثل ما لو قال الامام صدق العادل، که بالمطابقه ظهور در وجوب تصدیق عادل داره، بالملازمه بیان میگد فقولو حجه، الذی این قول امام یدل به دلالت التزامیه بر حجیت خبر عادل و اعتبار خبر عادل عند الشارع. و این معنا از برای انتزاعی که مدلول بالالتزام باشد، این صحیح اون، بله ما هم بعدمون نمیاد. ولا مانع من ان یقال للحجیه، هیچ مانعی نیست که ما به حجیت بگیم انها این حجیت امر انتزاعی به این معنا، یعنی مدلول التزامی کلامه، بلکن او بعید عن مرام اصولیین. چرا؟ چون این معنا از انتزاعیت لا یقابل اعتباریت به اون معنای را که شرحناه، این هم معتبر شارع هست، ولی معتبرات شارع بعضی بالمطابقن بعضی بالالتزام، و حالون که آقایان میخوان بگن تقابل هست، طبق این معنا تداخل میشه نه تقابل. بلا کل حالن انتزاعیت به هر معنایی که باشه به عقیده ما فدعوا انتزاعیت الحجه. کسی بیاد ادعا بکند که حجیت از امور انتزاعیه است، بلا کل حالن فدعوا انتزاعی بودن حجیت به ای معنا للانتزاعی با معنی اول یا دوم یا معانی دیگه، لا موجب لها، هیچ عاملی نیست که ما رو مجبور بکند که انتزاعی به این معنا رو بگیم. لا سیما انه لم یتفق، مخصوصا که اتفاق نیفتاده ورود یک امری، امر مولوی منظور است، از قبل شارع به اتباع اماره از امارات فی جمیع ما به ایدینا من الآیات در روایات که بگه صدق العادل حتی یفرز این که حجیت منتزعتون از اون امر مدلول التزامی، بنابراین وچی برای انتزاعیت نیست. هازا کل ما اردنا بیانهو از مقدمات در مباحث حجت قبل از دخول در مقصود، و الان وقت اون رسیده که نشر شروع میکنیم در بحث از مقصود اصلیمون، و اون مقصود در مباحث حجت تشخیص الادله، شناسایی شناخت ادله است که اون ادله حجیت دارن بر احکام شرعیه از قبل شارع مقدس. ببینیم کدوم امارات را شارع مقدس حجت کرده و کدوم ها را حجت نکرده، و نزع این ادله را فی ابواب، این که مجموعا 9 باب هست. خب الباب الاول الکتاب العزیز، باب اول از این ابواب 9 راجع به قرآن است، تمهید. عرض می شود که بعد از این که از مقدمات مباحث حجت در این حدود 18 جلسه تقریبا فارغ شدیم و بحث رو به پایان رسوندیم، وارد می شیم در مباحث اصلی این بخش. چنان که الان در عبارت ملاحظه فرمودید، در رابطه با مباحث حجت مجموعاً در 9 باب بحث میکنیم. الباب الاول از این ابواب 9 پیرامون مباحث قرآن کریم و کتاب الله هست. قبل از هر مطلبی مقدمه ای رو تقدیم میکنیم و بعد مختصری راجع به کتاب با شما بحث خواهیم کرد طی جلسات آینده. اون مقدمه این است، همه میدانیم که قرآن کریم تنها معجزه خالده و ابدی و جاودانه پیامبر اسلام، و چنانچه هر دینی متناسب با خودش باید معجزه داشته باشه، دین مبین اسلام دینی است پایدار و جاودانه و برای همه اعصار و امصار و همه عصرها و نسلها، چنان که از آیات و روایات استفاده میشه، پس باید معجزه این دین هم متناسب با خود او باشد. معجزه‌اش هم یک معجزه خالده و جاودانه باشد. ما معتقد هستیم که اون قرآنی که از طرف خداوند به توسط جبرئیل امین در پیامبر اسلام وحی شده و نازل گردیده، همین قرآنی است که همکنون در اختیار ماست و در میان ما مسلمان ها موجوده. و اندل محققین از علمای اسلام هیچ گونه تحریفی و دست بردی در قرآن رخ نداده و پیش نیامده، نه تحریف به زیاده که کلمه ای یا جمله ای یا آیه و یا سوره ای بر این قرآن افزوده شده باشد از طرف غیر خدا و رسول دیگران دست برد کرده باشند، و نه تحریف به قرآن که بخشی از قرآن کم شده باشه، آیه ای سوره ای جزئی چیزی کم شده باشه، چنین نیست. تحریف به زیاده که بل اجماع و بل اتفاق باطله، تحریف به نقصانم عند المحققین از علما و از مفسرین اسلام باطله. و این رو خود قرآن مجید وعده داد، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. نگران نباشید، قرآن مثل تورات و انجیل نخواهد بود که دست خوش تحریفات و تحولات و دگرگونی ها بشه. ما خود ذکر را یعنی قرآن را فرو فرستادیم و ما خود حافظ و نگهبان قرآن هستیم. آیات فراوانی بر این مضمون دلالت دارد که در قرآن هیچ گونه دخالتی و دست بشری دخالت نکرد. اینم یه مطلب. و ما معتقد هستیم که دانه دانه کلمات و آیات قرآن من عند الله نازل شده، از سوی پروردگار عالم نازل شده، نه این که ساخته مغز یک انسانی همچون پیامبر اسلام باشه که بگیم پیغمبر اینها رو ساخته و پرداخته و بعد العیاذ بالله به خدا نسبت داده تا مردمان دور او رو بگیرن. این چنین نیست. قرآن مجید در رد این پندار غلط مشرکان که می گفتن پیامبر اسلام قرآن را با فکر خودش درست کرده و به خدا افترا می بندد و نسبت می دهد، در رد این پندار باطل می فرماید که ابدا، ما کان هازل قرآن ان یفترا من دون الله، چنین چیزی اصلا روا نیست، جا ندارد که این قرآن بدون وحی آسمانی کسی بردارد او را به خداوند نسبت بده، جای این نسبت و انتساب نیست. در آیات دیگه به مناسبت‌های مختلف اشاراتی داره، من جمله فرموده افلا یتدبرون القرآن، آیا در این کتاب آسمانی تدبر نمی کنن؟ ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. شما می بینید که بزرگترین دانشمندان دنیا، نابغه‌ترین نابغه ها مثل ابن سینا، در کلماتش از اول تا آخر شفا چند جا ممکنه دوچار تناقض شده باشه، حرفی زده باشد برخلاف حرف اول، اونو ابطال کرده باشه، ولی در قرآن میبینید که از اول تا آخر هماهنگ، یک نواخت، هیچ آیه پیدا نمی کنید که متناقض و مخالف با آیه دیگر باشه. این بهترین دلیل است که این قرآن ساخته مغز بشر نیست و این حرفا رو باید در مباحث کلامی دنبال کرد، اینجا مورد بحث ما نیست. اینم یه مطلب. و باز ما معتقد هستیم که همین قرآن حجتی است ما بین خداوند و بندگان خدا، حجتی که اتمام و حجت می کند بر همگان و عذر را و بهانه را به روی همه می بندد. بعد از نزول قرآن دیگه کسی بهانه ای ندارد که من احکام دینم را نشناخته. اینم یه مطلب. و باز ما معتقد هستیم که نخستین منبع و اصلی ترین سرچشمه همه معارف اسلامی از جمله احکام دین، واجبات و محرمات شرعیه فرعیه، اصلی ترین منبع اینها قرآن است، کتاب الله و سایر منابع و مصادر تشریع اسلامی نظیر سنت و اجماع و امثال و ذالک به این منبع بزرگ منتهی می شود و از این منبع سترگ سرچشمه می گیرند و سیراب می شوند. به جهت این که سنت که عبارت است از قول معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم، این که مبین قرآنه، مفسر قرآنه، از این حیث ارزش داره. اجماع هم که باز به ملاحظه کشف از قول معصوم حجت برگشت به سنت داره، و بالاخره تمام مسائل برگشت به سنت داره که سنت مفسر قرآنه. همه منابع به واسطه یا بلا واسطه منتهی میشن به قرآن. اساس احکام دین و احکام اسلام قرآن. خب این حرفایی که از اول تا اینجا گفتیم تمامش لاری و فی هست، همه اینا رو مسلمان ها تقریبا نوعا قبول داره، اما مطلب به اینجا ختم نمیشه. نمیتونیم بگیم پس یا الله قرآن رو برداریم، هر چی از قرآن فهمیدیم هست بنا کتاب الله، هر واجبی فهمیدیم هر حرامی بهش عمل کنیم. نه آقا، اینجورم آسان نیست. برای اینکه از طرفی همین قرآن مجید که کلام الله هست و وحی آسمانیست، این هو الا وحی یوها، دارای دو جنبه و دو بخش است. یکی جنبه صدور قرآن، یکی جنبه دلالت قرآن، سند و دلالت. از جنبه صدور و سند، قرآن مجید قطعی و سنده و قطعی و صدور است، به جهت این که در طول تاریخ مسلمان ها این مسئله در حد تواتر نسلن بعد نسلن به دست ما رسیده و ما شک نداریم که دانه دانه آیات صدر من عند الله. ولیکن از ناحیه دلالت این چنین نیست که کلیه آیات نص باشن و قطعی و دلاله باشن و احتیاج به تفسیر و بیان نداشته باشه، خود قرآن کافی باشه. نه، بلکه به نص خود قرآن، آیات قرآنی دو قسمن، محکماتون و متشابهات. محکمات هم که قابل احتجاجن دو قسمن، نصوص داره، ظواهر داره. نصوص اون آیاتی هن که قطعی و دلاله هن و 1% هم احتمال خلاف درشون نیست، ولی نصوص قرآن بسیار نادره. ما من آیتن الله این که من جهت ملجاد ظهور ننس، عمده آیات قرآن که مبین احکامن جزء ظواهرن، یا به صورت امر است که ظهور در وجوب دارد نس نیست، یا به صورت نهی است که ظهور در حرمت داره، یا مشتقات است، یا الفاظ عموم، الاخر از ظواهر هستند و دلالت ظواهر بر مراد متکلم قطعی و 100% نیست، بلکه ما من ظاهرن الا اینکه یه احتمال خلافی درش هست، هرچند احتمال ضعیف. خب بنابراین قرآن ظواهر دارد، عمده آیاتش جزء ظواهرن. ما اگر بخوایم به این قرآن رجوع بکنیم، از ظواهر قرآن حکم را استفاده بکنیم، باید این معنا اول ثابت بشد که ظواهر مطلقاً در حق ما حجتن، حتی ظواهر کتاب، تا حق رجوع داشته باشیم، وگرنه حق رجوع به این کتاب نیست. خب ممکنه کسانی باشن که ظواهر رو مطلقاً حجت ندانن، کما این که اخباری رأیش اینه، میگه ظواهر قرآن در حق ما حجت نیست، فقط در حق معصومین حجت است و سیاتی تفصیل کلامشون، فلذا اخباری نمیتوند از قرآن، از این ظواهر چیزی برداشت بکنه. این از یک طرف. از طرف دیگر در همین قرآن مجید ناسخ داریم و منسوخ داریم، عام داریم و خاص داریم، مجمل داریم، مبین داریم، مطلق داریم، مقید داریم، همه اینا هست. محکم داریم، متشابه داریم. خب ما از اینا به این نتیجه میرسیم و تعیین این ناسخ و منسوخ ها و مجمل و مبین هم کار آسانی نیست. از اینا به این نتیجه میرسیم که خیلی از آیات قرآن به نوعی از آنها قطعی و دلاله نیستن، ظنی و دلاله ان، فلذا باید از این جهت یه مقداری راجع به کتاب بحث بکنیم. نگیم حالا که اون جهاتی را که شما برشمردید قطعی است، حق مراجعه داریم. نه، این چنین نیست. از ناحیه سند البته بحث نداریم، ولی از ناحیه دلالت باید بحث بشه. می‌فرمایند مهمترین مباحثی که پیرامون قرآن یک عالم اصولی بحث می‌کند و با آنها سر و کار دارند، سه مبحثه. مبحث اول این است که آیا ظواهر قرآن فقط برای معصومین حجته یا برای دیگران غیر معصومین هم حجته. مطلب دوم این است که آیا به توسط خبر واحد و امثال خبر واحد از امور زنیه میشه ظواهر قرآن رو تخصیص زد یا نمیشه؟ اینا قرینه میشن برخلاف ظاهر یا نه؟ مطلب سوم این است که آیا نسخ در قرآن امریست ممکن یا محال و علی فرض امکان واقع شده یا واقع نشده؟ از این مباحث ثلاثه میفرمایند که مبحث اول حجیت ظواهر در باب پنجم از مباحث حجت انشاءالله خواهد آمد. مبحث دوم که قرینه بودن خبر بر عمومات کتابی باشه در باب عام و خاص که باب پنجم از ابواب مباحث الفاظ بود اونجا ذکر شد. مبحث سوم که وقوع نسخ و امکان نسخ در قرآن باشه میفرماید که این بحث چندان مثمر ثمر نیست، برای اینکه آیاتی که ناسخ و منسوخ باشن یکی دوتا بیشتر نیستن، انگشت شمارن. ولی در این حال برای اینکه کتاب ما خالی از این مبحث نباشه یه مقداری راجع به مسئله نسخ القرآن با شما بحث و گفتگو میکنیم و بعد میریم سراغ ابواب دیگه و مباحث دیگر. حالا این مقدار رو که عرض کردیم تطبیق بکنیم تا جلسات بعدی انشاءالله مسئله رو دنبال کنیم. الباب الاول الکتاب العزیز راجع به قرآن شریف هست. تمهیدون مقدمتون ان القرآن الکریم، همانا قرآن کریم هو المعجزت الخالدت لنبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. همانا قرآن کریم اون معجزه جاودانه و خالده پیامبر ما و پیامبر اسلام. این یه متن، این از مسلمات عرض کردیم از خارج، چون دین اسلام دین جاودانه هست معجزه او هم متناسبه با او یک معجزه خالده است. این یک. دو ول موجود به عید ناس بین دفتین هو الکتاب المنزل، اونی که موجود است در دست مردم و در میان مردم ما بین دفتین این دو جلد این قرآن های خارجی که در منازل و کتابخانه و کتاب فروشی ها موجود هست، این همون کتاب آسمانی است که المنزل نازل شده به رسول خدا بالحق لا ریب فیه، هیچ شک و تردیدی در قرآن نیست، هدن و رحمه، اشاره به اون همون آیات اول سوره بقره. خب و ما کان هذا القرآن، خود قرآن در این زمینه گفته است گمان نکنید که این فکر تراوش مغز پیغمبره، ساخته فکر پیغمبره، نه. ما کان هذا القرآن، هرگز چنین نیست این قرآن ان یفترا، این که دروغ بسته بشه و افترا بسته بشن من دون الله، کسی بگه این از طرف خدا نیست، پیغمبر ساخته و به خدا نسبت میده، ابدا. آیات قرآن اینو رد میکنه، دلیل عقلی هم اینو رد میکنه. این دو فاومه ازن الحجت القاطع، اگر این قرآن همون قرآن آسمانی است چیزی کم و زیاد نشده، پس این کتاب آسمانی در این هنگام الحجت القاطع، قاطعه یعنی قاطع عذر، حجتی است که عذر و بهانه رو میبرد و قطع میکند بیننا و بین او تعالی، حجتی است بین ما و بین خدا که فردای قیامت به این قرآن بر ما احتجاج میشه، قرآن رو داشتید چرا منحرف شدید؟ التی لا شک ولا ریب فیا، اون حجتی که شک و ریبی در این حجت نیست. و هو المستر الاول، و همین قرآن مستر و منبع اولی است از برای احکام شرعیه اسلامیه، با اون چرا که متضمن هست این قرآن مجید او را، اون چرا که متضمن هست او را آیات این قرآن که عبارت است از بیان هر اون چی که شرعه الله تشریع نموده است اونها رو خداوند برای بشر از واجبات و محرمات و هر اون چی که سبب سعادت انسان هست. و اما ما سوای قرآن از سنت از اجماع از حکم عقل فالیه ینتهی، هر کدوم به نحوی به قرآن برمیگردن و من منبعه یستقی، از منبع جوشان قرآن سیراب میشوند، وگرنه خودشون استقلال ندارن. بیان کردیم سنت که مفسر قرآن، مبین قرآن است، منتها ما نمیتونیم از بواطن آیات چیز در بیاریم، ائمه میتونن. اجماع هم که به ملاکی کشف حجت، باز برمیگرده به همون سنت. حکم عقلم که با ملازمه کاشف از حکم شرعی است، بازم برمیگرده به همون حکم شرعی که از قرآن باید به دست بیاد. تمام اینا مسلمه، ولکن الذی یجب ان یعلم، مطلبی که لازمه دانسته بشود و لازم به ذکر است، این است که انه قطعی الحجه. قرآن دو جنبه داره، جنبه صدور و جنبه دلالت. از جنبه صدور قرآن مجید قطعی الحجت، از ناحیه صدور فقط سندش قطعی است، من عند الله است. لتواتر این صدور قرآن من الله عند المسلمین جیلن بعد جیل، یعنی طایفه بعد از طایفه، نسلی بعد از نسلی. ولی اما من ناحیه دلالت فلیس این قرآن مجید قطعیان کلو، بعضی آیات نص قطعیه ولی اکثر آیاتش ظهوراته یا مجملات است، تمامش قطعی باشه نه، لأن در این قرآن متشابه وجود داره، محکمات هم وجود داره. متشابهات یعنی مجملات، محکمات یعنی اونایی که مجمل نیست. ثم محکماتش هم دو قسمن، منهو بعضی از این محکم ماه و نسون، آیاتی است که نص است یعنی قطعی و دلالن، 1% هم احتمال خلاف درشون نیست. و منهو بعضی از این محکم ماه و ظاهرون، آیاتی که ظهور در مطلوب دارن که تتوقف و حجیت این ظاهر علی القول به حجیت ظواهر، ظهورات آمد باید اثبات بشه کل ظاهر حجتون تا بعد بتونیم به این ظواهر استناد بکنیم و تمسک بکنیم. حالا ممکنه کسی ظواهر قرآن رو حجت ندونه، متوقف است بر قول به حجیت مطلق ظواهر، ممکنه کسی مخالف باشه. و من الناس من لم یقل، از مردمان و علما مثل اخباریین کسانی هستن که قائل نیستن به حجیت ظاهر قرآن خاصتن، و این کانت ظواهر حجتن، میگن ظواهر سنت حجته، ظواهر کلمات سایر متکلمین حجته، ولی خصوص ظواهر قرآن در حق غیر معصومین حجت نیست. سیاتی در باب خودش که این باطل، این از یک طرف. ثم این نفیه، در همین قرآن ناسخ داریم، منسوخ داریم، عام داریم، خاص داریم، مطلق داریم، مقید داریم، مجمل داریم، مبین داریم. و کل ذلک، همه این هم موجب میشد که لا یجعل اون قرآن را قطعی و دلالم فی کثیری از آیاتش، 90% از آیاتش ظهوراتن نه نصوص. و من عجل ذلک که دلالتش قطعی نیست و ظنیه، وجب البعض از همین نواهی، از این ناحیه حجیت ظواهر، از این ناحیه محکم متشابه این دلالت ها، لتکمیل حجیت قرآن مجید. و اهم ما یجب البحث عنه، مهمترین چیزی که واجب است بحث از او، من ناحیت اصولیه که مربوط به علم اصول میشد، فی امور ثلاثه. امر اول فی حجیت ظواهر قرآن، و هازا بحثون ینبقی ان یلحق به مباحث ظواهر الاتیه، در باب پنجم اونجا بحث میکنیم که کلن ظواهر حجتن یا نه، بعد میگیم ظواهر قرآن هم منها، اینم داخل در اون بابه حجت بود، اینم حجت نبود نه. فل نرجه ها تأخیر میاندازیم و حواله میدیم این بحث را الهونا که به اون مباحث ظواهر که باب پنجم از ابواب مباحث حجت باشه. این یه بحث. بحث دوم در رابطه با جواز تخصیص قرآن و تقیید قرآن است به حجت دیگری مثل خبر واحد و مانند خبر واحد از ادله ظنیه، آیا میشه یا نمیشه؟ فقط تقدم البحث از این مسئله در جزء اول در باب عام خاص صفحه فلان، باب دهم از ابواب مباحث عام خاص مربوط به همین بود. بحث سوم در رابطه با جواز نسخ قرآن است، آیا نسخ قرآن جایزه یا نه؟ ممکن است؟ جواز معنی امکانه، و علا فرض امکان واقع شده است یا نه؟ بل بحث و انزالک، از این جواز نسخ به امکان نسخ، لیس در این بحث کثیر و فائدت در فقه، برای که موارد نسخی که دو مورد بیشتر نیست، ثمره عملی فعلا نداره، کما ستعرف و بیان نسخ کردیم روشن میشه. ولی ما معزالک که فایده عملی ندارد، یعن بقی سزاوار است که مسئله براتون مجمل نمونه. الله یخلو و کتابنا، از اشاره به این دست بالاختصار، فنقول و نسخ الکتاب العزیز تا برسیم.